بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض به محضر با سعادت شما، من یه توضیحی رو به نظرم میاد لازمه که در مورد مکاسب داشته باشیم. اول این توضیحی که میخوام بگم ثمراتی برش تو خوندن عبارت متفرع. بله، اونم این است که بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. شما مکاسب رو دیدید که خب ما تو حوزه مکاسب رو تو سه بخش داریم. بخش اول محرم است، بخش دوم بیعه، بخش سوم خیارات. خب ظاهر امر اینه که اینها سه بخش مثلا متفاوتن، با انگار مثلا سه تا کتابه یا سه تا. شاهد این قصه چیه؟ مثلا عرض کنم به محضر شما، شما وقتی که به صورت طبیعی الان نگاه میکنید، درس گفته میشه، مطالعه اتفاق میفته، بحث قرار میگیره تو مکاسب، کمتر جایی شما میبینید که کسی بر اساس مثلا روایت تحفل عقول که اول مکاسب اومده، اول مکاسب محرم اومده، بخواد در مورد بی نظر بده، یعنی عبارتی تو مکاسب بی باشه، ولی کسی بخواد بگه به استناد، میگن نه خب اون مال مکاسب محرم است، ربطی به اینجا نداره. خب این یه نکته. یا اینکه خدمت با سعادت شما عارضم، یه مطلبی معمولا مشهوره، میگن که قواعدی که تو کتاب البیع اثبات بشه، چون بیع مادر همه عقود و معاملاته، چترش بقیه عقود رو هم اجمالا میگیره. چرا میگم اجمالا؟ چون اگه طرف میگه میگیره، اون طرف هم وقتی وارد میشیم میبینیم بعضی ها اختصاص به بیع دارن، ربطی به سایر عقود ندارن. این هم مطلب مشهوریه دیگه، همه هم شنیدی. اما خب اول هم کتاب البیع غیر از کتاب الاجاره، غیر از کتاب المضاربه، غیر از کتاب الجعاله، اینا با هم متفاوته. خیلی واضحه که این کتاب ها ربطی به هم ندارن. بعد هیچ وقت این مطلب درست تهش در نمیاد برای آدم که بابا بالاخره این مادر سایر کتبه، یا این که کتابی در عدل سایر کتبه. به چه ملاکی و در کجای این کتاب مطالبی هست که اختصاص به این کتاب داره، و به چه ملاکی و در کجای این کتاب البیع مطالبی هست که قراره بقیه رو هم پوشش بده. خب این یکی دوتا مطلبی که الان گفتم، اول با مشهورات ذهنمون دارم میام جلو. این دوتا اگر تکلیفشون معلوم نشه، خیلی ثمرات و از دست ما تو فقه معاملات از دست ما میگیره. اختصاص به مکاسب شیخ اعظم نداره، کل معاملات حالا کتاب میخواد با تکلیف اینا معلوم میشه. کما اینکه اتفاقا تو درس گرفتن خود این کتاب، حالا کار به سایر کتب فقهی نداری، به شدت مؤثره این مطلب، این دو تا مطلبی که اول عرضم گفت. ما باید معلوم کنیم بالاخره اینا محرمه جدایی از بیعه، بیع جدایی از متاجره. حالا تو ارتکاز ما بیع و خیارات باز یه نسبت فل جملهی با هم دارن که محرمه اون نسبت هم با اینا نداره. حالا ما معلوم کنیم تکلیف این سه بخش در این کتاب آیا این هم مثل رسائله که میگه شیخ سه تا رساله مستقله از هم نوشت، یکی قطع، یکی معروفه دیگه، بعد حالا اینا به هم زردان شد رسائل، سه تا رساله مستقله هم بوده. من اینو تو رساله هم اینو تر میکنم، میگه آقا سه تاست مجزا ناظر و چی؟ یه کتابه. اینو باید ما تو مقاصد معلوم کنیم. دقت کردیم؟ حالا من حلی بگم چون جای ای بحث هم اول محرم است هم اول بیه، الان نیست که وسط بحثیم، اما چون باز ما الان جاهایی میخوریم الان به پست یه سری عبارات، مجبوریم نگاهمون رو تو این سوال حل کنیم تا بتونیم این عبارت ها رو درست بفهمیم. من به صورت حلی دو جمله میگم، عرض کنم من حلیشو میگم، تفصیل بیشترشو ارجاع میدم مخصوصا به اول محرمه و ثانیاً به اول بی. ببینید دوستان، ما در دوره ای از فقه کم عقب‌تر بیام، ما تبویبی داریم در کتب فقهی، تبویبی داریم در کتب فقهی. میگه ما کتاب طهارت، کتاب الصلات، کتاب الحج، مفهومه؟ تبویبه، یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب. برسیم به مثلا دیات آخرش، ارث مثلا، تبویبی داریم در کتب فقهی. این تبویب توسط فقها و به ملاک هایی که الان فعلا واردش نمیخوایم بشیم، موضوع خارج از موضوع امونه، اتفاق افتاده و در دوره های مختلف هم کم و زیادایی درش به وجود اومده. مثلا اگر شما نگاه بکنید به کتب قدما ما قبل از قرن پنج، مثلا برید کافی ابو الصلاح حلبی رحمت الله علیه متوفای 448، معاصر شیخ طوسی رحمت الله، یا برید قبل تر نگاه بکنید ببینید مثلا تو بعضی از کتب فقهی ما کتاب طهارت مقدمه کتاب الصلات اومده، خودش کتاب مستقل نیست و از یه جایی شده کتاب مستقل. پس نکته اول، این تبویبه توسط کی اتفاق افتاده؟ فقها ما تو زمانهای مختلف. حالا منطقش چیه، ملاکش چیه، چراییش، خیلی حرف از اینجا. الان موضوع بحث ما، فقط اینو داشته باشید تو ذهنتون. این مطلب رو تو پرانتز میگم، یک کسی درست این رو حواسشو بده، ما انشاءالله بعدا تو مسئله تولید علوم انسانی و فقه جدید، نه فقه جدید به معنای قدمایش که خطرناکه، فقه به معنای نیاز روز میخوایم کار کنیم، این خیلی به کارمون خواهد آمد. این حصرهای بین کتب، حصر تعبدی معصور منصوص لا یتخلف و لا یختلف نیست. قناعت کردید؟ من خودم هم مفصل تو سالهای مختلف در مورد همین ماجرا صحبت، تو این مرسلات هم نگاه بکنید خیلی تو این تیکه من حرف زدمه. تبویب و قصه تبویب، این تبویب توسط فقها، اینو بذارید کنار، اینو یاد گرفتیم بذاریم کنار، شاهد تاریخیش هم گفتم بذاریم کنار. حالا اما حالا بیم نزدیک بشیم به معاملاتمون. اگر به کتب فقهی معاملات نگاه بشه، از یک دوره ای، از یک دوره ای مثل مثلا متیقنش از حدود زمان محقق حلی صاحب شرایع متوفای متولد 602 و متوفای 676 قمری علیه الرحمه، از زمان محقق که تو فقه وقتی میگن محقق علل اطلاق محقق حلیه، کتابش عبارات شرایع کلوحیه، این طور بین فقهای طور معروفه، موجزترین عبارات در عین این که سلیسترین و اوفای به مقصود نه وافیه به مقصود، میبینید توی مسئله فقهی مثلا 10 تا فرع با هم گفته، توی مسئله 10 تا فرع گفته، هر چهار کلمش یه فرعه. اصلا هم شبیه ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس نشده. یعنی یه کتاب عجیبیه محقق، شرایع محقق. وقتی شما نگاه میکنید از زمان محقق دیگه میای تا یه دوره هایی مثل تا حدود قرن 10، مثلا زمان مقدس اردبیلی، مرحوم سبزواری، محقق سبزواری صاحب ذخیره المعاد، مقدس اردبیل 993 یا 4 قمری، تو این دوره ها که میرسیم میبینیم تو این فاصله و بازه زمان، این بازه زمانی که نگاه میکنید میبینید کتاب مکاسب سبخشی شده، یعنی متاجر کتاب و تجاره سبخشی شده، محرمه بی خیارات. شاهدش مثلا همین لمعه و شرح لمعه که شما خوندیده، حالا دیگه نریم تو درس خارجش، همین لمعه و شرح لمعه، شما لمعه رو که خوندید متن لمعه و الروزه که عبارت شهید ثانی متوفای 966، آره نگاه بکنید میبینید این کتاب سه بخشه، کتاب و تجارش سه بخشه. حالا آیا جناب شیخ که این مکاسب رو نوشته علا دیدن و منهج این دوره واسطه فقه از محقق هلی تا مثلا مقدس اردبیل قدر متیقن به همین سبک نوشته که اینا سه بخشیان، که ظاهرش اینه؟ و اگه اینه پس چرا ما نظارتی بین ابواب و ابعاد کتاب نسبت به هم حس نمی کنیم یا اصلا با این نگاه کتاب رو ورق نمی زنیم؟ استحضر شدید؟ ما یه دوره این چنینی داشتیم.
نیازی هست؟
بله، گفتم تو تفسیر متن اصلا نگاه خوندن متن مؤثره، تو خانشمون از این عبارت مؤثره. گفتم هم در کلیت فقه معاملات خیلی مهمه، هم اتفاقا تو این کتاب اصلا کار به خارج فقه نداریم، همین کتابی که داریم میخونیم مؤثره. حالا خواهید دید تو عبارت نشونتون میدم، خیلی مصداق، خیلی مصداق امثال نشونتون میدم توی قضیه. خب درست شد. خب یکم دیگه بریم جلوتر. نکته بعدی که یه ذره قضیه رو جالبتر میکنه اینه، شما وقتی وارد محرمه میشید، محرمه خوندید، مکاسب محرمه خوندید، محرمه شما تو محرمه یه جایی در مورد اجاره هم صحبت میکردید، محرمه بی نبود، اخذ الاجره تعلی الواجبات. خب بابا این که بی نیست، مفهوم آقا؟ خب اینا واضحات هم دیگه، اصلا نیاز به تحلیل هم واضحه که داریم در مورد اجاره صحبت میکنیم. یکم جلوتر یا مثلا در مورد آلات موسیقی که صحبت، یه بار در مورد خرید و فروشش صحبت میکردیم، یه بار در مورد استعمالش، در مورد خدمتون عرض کنم مجسمه سازی، در مورد صدق و کذب، در مورد غیبت، خیلی جاها ما افعالی رو اصلا تو محدوده بی به معنای اخص کلمه اینا قرار نمی گرفتن. اینم معید پس نه، محرعیسه بخش رفتی به هم ها نداره. خب باز یکم دیگه بیایم جلوتر دوستان عزیز. آقا روایت اول مکاسب رو یادتونه دیگه، همون روایت دعوایی تو حف العقود. خب یادتون هست که شیخ تو مکاسب محرم چقدر از این روایت برای تمام کردن بحث استفاده کرد؟ بعضی هم گفتن شیخ همین تیمونی آورده تو مکاسب محرم، ما به دوستان هی نشون میدادیم تو ضمن عبارت. ببین یه جاهایی اگه تیمونی بود که شیخ اونها استدلال ازش استفاده نمیکرد، اونم استدلال علا قسمه، یه جایی استدلال رو به عنوان استناد در مقام احتجاج میاریم، بحث علمیه، حالا داریم 10 تا دلیل میاریم یکیشم، یه بار استناد فتواییه، یعنی یه جایی رسیدیم دیگه رسیدیم به اون ضربت علی یوم الخندقش، بعد ضربت علی یوم الخندقش میذاریم این روایته بچه فتوا میدیم بهش. این دیگه ناموسی ترین جاییه که تو کتاب فقهی میتونه وجود داشته باشه. شیخ اونجا اومده از این روایت استفاده کرده، کم لهوم نظیره زیاد داشتیم. خب اینم پس روایت روایت مهمیه. حالا بیا روایت رو نگاه بکن که حالا ما اصلا باید بفهمیم شیخ چرا این روایت استفاده کرد. حالا در مورد یه بحثی دارم در مورد شیوه کار مکاسب، حالا اونو بعد جدا عرض میکنم. اینو داشته باشید گوش ذهنتون. ما هممون هر چی خوندیم اینه که این روایت به درد نمیخوره، قابل استناد نیست و و و و. خب باشه، خب شما اگه اول مکاسب به طلبه‌ای که میخواد این کتابو بخونه بهش گفتی این کتاب این روایت حجت نیست، این بنده خدا تا آخر مکاسب پوچگرا میشه، نیلیست میشه، میگه یه چیز لا حجتی گذاشتیم هی داریم باش. خب چه وضعشه؟ خب اول باید دیگه خدا خیرت بده. من ان شاء الله درس خارج بله قال المحقق الفلانی این روایت لیس بحجته، اما این جناب نویسنده محترمی که من میخوام پای 7 درسش بخونم، پای 8 درسش بخونم که رآه حجتن، خب چرا؟ این میشه فهم از متن. خود یه بارت بفهمم برای چی؟ خودشو بفهمم چیکار دارم کی چی گفته؟ خود ای آقا چرا این بود داره با این روایت کار میکنه؟ باید یه چیزی تو دلش باشه. بعد اونم کیه؟ خاتم الفقهاء و المجتهدین. تو که تو داری عبارت چه توضیح میدی؟ این خاتم الفقهاء و المجتهدین که هیچ، این حتی مثلا مدرس لغوی هم توش در نمیاد که یه روایت لا حجتی بیاره 4 صفحه تلیعه کل کتابش بذاره، بعدم جا به جا از این روایت استفاده کنه، در حالی که این روایت هیچ سمنی هم براش نمیشه داد. از یک کتاب بی سند، یک روایت طولانی که نه صدرش با ذیلش میسازه نه ذیلش با صدرش میسازه، اصلا ما روایت 4 صفحه ای تو حالا ندیدیم. یعنی ضبط صوت بوده که صحبت امام ضبط کرده بعد پیادش کرده، اشکالاتی که داره. حالا این باید درست بشه. مثلا با این توضیحی که عرض میکنم در مورد کتاب مکاسب، روایتو شیخ قبول داره بچه‌م استفاده میکنه. حالا این روایت موضوعش چی بود اگه یادتون باشه؟ معایش العباد علا اربعت ارکان. معایش ربطی به بیع نداره، لذا خود حضرت سر قسم دو شد امورد منافع صحبت کرد. آقا بیع چیه؟ تملیک و عینن به ماله. منفعت چیه؟ اجاره. تملیک منفعت به ماله میشه اجاره، سر ربطی به بیع نداره. مفهوم شد؟ پس اینا رو قرینه کردم، حالا خیلی قرینه بیشتر از اینجاست دیگه بسه. شیخ انگار یه نگاهی داشته این وسط، انگار داره با یه منطقی جلو میاد که اون منطقه اقتضا میکنه که این سه تا کتاب کنار هم قرار بگیرن. اما متن اصلی و متن دستوری کتاب یک روایت معایش العباده، در ضمن محرمش هم داره از غیر از بیع صحبت میشه. افتاد؟ خب حالا اگه شما برید همون دوره واسط کتب فقهی را هم نگاه بکنید ببینید اونا هم همینطوره. یعنی محقق، علامه، شهید اول، شهید ثانی، فخر المحققین، کتاباشون نگاه کنید، محقق کرکی، اینا همه اینا هم کتاب المتاجر رو که بحث میکنن قسمت اولش که محرمه رو میارن، اونا هم در مورد اخذ الاجرت علی الواجبات صحبت میکنن و اونا هم حواسشون یا نیست مثل شیخ. یعنی اشکال کنیم که شما چجور تو کتاب البیدایی در مورد اجاره و اینا حرف میزنی، در مورد فعل حر عمل دارید صحبت میکنی؟ اینو باید حل کن. این سبب میشه ما نگاهمون به کتاب درست بشه، و تا اینو حل نکنیم معلوم شما اصلا انگار از دور که داریم نگاه میکنیم نمیدونیم این کتاب چیه، داشتیم عبارتاری یه چیزایی میخوندیم، اما اصلا چیستی موضوع و حدود و سقورش نسبون نیست. حالا جواب بدم بهتون دوستان که این جواب خیلی مهمیه. باز ببینید واقعیت قضیه اینه، گفتم تفصیلش رو باید به اول محرمه و اول بی مراجعه کنیم. واقعیت قضیه اینه که بذارید با مثال بریم جلو، باسته یکم با مثال فقهی بریم روون تره بعد مدعانش جونم. آره میخوام ببینیم این کتاب مکاسبه چجور درست شد. سوالای دیگه هم میشه پرسیدا، باز به همین رسید، اما الان یه سوال عادیشه. چرا؟ چون الان که میریم جا به جا جناب شیخ وسط این عبارتا به چیزایی استناد میکنه که الان تو عبارت خواهیم دید، کما که قبلا هم داشتیم، مثلا سر مسئله معاتات، سر مسئله بیع با صیغه غلط، با صیغه‌ای که از جهت فقهی غلطه، مثل مسئله ان العقود تابعه للقصود، مثل شروط متعاقدین، مثل اونجایی که شیخ داشت مقایسه میکرد بین قرض و هبه و بی. خیلی جاها الان تو این کتاب میبینیم که شیخ حرفایی میزنه که با تفکری که ما داشتیمه که اینجا کتاب البیعه و این ربطی به کتاب الاجاره و کتاب چه و چه نداره نمیسازه، بعد باید حاشیه بزنیم. خب باید بهش بگیم بابا عمو نگاهت درست بکن، بعد دیگه اشکالی وجود نداره. حالا نگاه چیه؟ این میشه همون سوالی که آقای قائد رحمتی گفتم اولش با یه زبون دیگه ای. آقا ما اینجا داریم بیعی که مادر سائر عقوده رو میخونیم یا بیعی که عدیل و قسیم سائر کتبه و ما اصلا کجاش قراره عدیل؟ مثلا ما دوتا کتاب البی داریم؟ نه یکیه. خب یکیه پس کجاش قراره مادر باشه؟ کجاش قراره قسیم باشه؟ اینو با معلوم کنیم. به چه ملاکی بفهمیم کجاها قسیمه است کجاها اون مادر و مقسمه است؟ اینو باید ما معلوم کنیم. حله جان دل
این که این ستا چرا کنار انجام شده بعد بیارده به اون بحثی که موضوعی این
با الان با این مقدمه‌ای که میخوام بگم تازه به این سوال میرسیم، چون کلمه موضوع علم چیست و اینا ای ادبیات اصلا بذار از این منظر سوال شما رو بکاوم. از این منظر اصلا فقه رو باید مثل سایر علوم خوند؟ اصلا برای فقه باید مثل سایر علوم موضوع و غایت و اینا درست کرد؟ ما چیکار داریم موضوع و غایت شما خواهیم حکم مکلفه بهش بدیم؟ ای ادبیات شاید گاهی شنیده باشید. فقه علم مقدسه، فقه کلام قرآن و عترت میخواد حکم مکلفه بهش بده. مثلا علوم بشری نیست که موضوع غایت نمیدونم مسائل تمایز. خب اول میبینیم نه فقها در مورد موضوع علم فقه و اینا هم ای برم یه حرف غلطی نبود حرف قبل من، مفهوم شد؟ باز کلیدی اومدیم بالاتر. اصلا این فقه چیه؟ حالا ما رو کتاب بهش گفتیم، شما اولش بیا بگو. ببین الان تعداد مطالبی که گفتم همه هم خانواده، هر کدوم یه جا داره چیستی و نگاه ما رو به فقه به این کتاب اینا رو معلوم میکنه. مستحضر شدید؟ خب نه اونا میگن بابا اصلا این اون علوم رو ما درست میکنیم، بله جهت به قایت شناخت واقعه، اما اونا رو نما خودمون داریم میریم یک چیزی بکاویم بشناسیم برای بیام تبویبش میکنیم، احکامش دستبندی میکنیم، میبریمش توی نظامی بشناسیمش و اینا. اما اینجا خود شارع مقدس رفته برای افعال مکلف این سری احکام بیان کرده، ما چیکار داریم؟ ما خود نمیتونیم دست ببریم توش تبویب و دستبندی و موضوع و رفت و اینا، برای جایی که ما خودمون علم رو درست میکنیم خوب، اما این علم ربطی به ما مثل سایر علوم علی حد سایر علوم نداره. یعنی مثلا شارع مقدس اومده یه چیزی رو جاش یه جایی قرار داد، ما به مرج داریم می‌ذاریم یه جای دیگه. تو علوم دیگه میشه سر ملاک تمایز و دستبندیشون بحث کنیم، میگه اینجا هم میشه. یه حرفه یه ادعیه، یعنی این تو بازار علم یه حرف هم هست، شنیده شده، مسموعه. حرف بدیع البطلانی هم نیست. ای مبادا که دست بزنیم به یه بحثی حکمش هم خراب کنیم. یه علم با ناموس خلقت میخواد کار کنه، فردا قیامتیه. مثل حالا حد سایر علوم نیست که ما کلش موج سینوسی آخرش تو همین دریای ماده خط بشه، ما هم سرمون رو بزنیم زمین بمیریم، کسی ازش نپرسه حالا ریاضی چی شد؟ آقا سینوس زاویه 40 درجه 50 درجه 90 بلش کن. این ربطی به اونا حالا این دست تفکیکی ها که میاد برمونه فلسفه هم همینه میگن، میگن فلسفه هم یه علمی خود تو ساختید پاختید، خدا رو با برهان نظم اثبات کنی یا با برهان صرافت یا با برهان صدیقی. خدا هست، دمش گرد، حالا قبولش داری بیا برو زندگی تو بکن، قبولش نداری حالا خودتون این رو درست کردی. میگن نه این فرق داره با اونا، میره تا کجا این ادبیات. حالا به این میرسم، اینم یه منظر، یه برشی به قصه بود. وای قائد رحمتی گفتم از جهات مختلف میشه اینو مطرح کرد. حالا همین سوالم ردشه بگیریم دوباره به همین مکاسب محرمه و بیعه و تجارته، آیا شارع اینا رو گذاشت کنارم؟ چی جور بود قضیه؟ مفهوم آقا؟ مبهم نیست دیگه؟ خب حالا بریم جلو. ببینید دوستان، باز یکم باب ما بیع چی معنا میکنیم؟ ما بیع چی معنا میکنیم؟ مبادله اینن به ماله و ظاهر اختصاص المعوزه بالعین، شیخ اول مکاسب فرد درسته؟ خب تعریف لفظی که ما کاری نداریم، تعریف لفظی لغوی گفته، لغوی اصلا لاحجته اینجا، متخصص فقه نیست که بخواد تعریف شه. میدونم، میگم سلن رو به چه دردمون میخوره، اصلا چرا بررسیش کنیم؟ ما به خود میخواییم، ما به امون ظاهر اختصاص المعوضه به تملیک و عینن، انشاء و تملیک عینن به ماله، درسته؟ خب لذا هم گذاشته بیش مقابل اجاره. اجاره چی بود؟ اصلا خود این یه سوال خوبیه، معادات جاش کجاست تو فقه؟ نه تو فقه بکنم بینه هر چیه دست بذارید همین جنس بحث در مورد آقا معادات. بینه این سوال، این سوال با این با معاداتو که گفتید بریم رو معادات با همین نگاه یکم ذهنمون بریزه به هم بازم. آقا معادات حلیشو میگه، سوال اصلیشو میپرسم، معادات از احکام بیع یا از احکام عقود؟ با یه زبون دیگه، معاتات یک نحو انشاء عقد یا معاتات یک نحو انشاء بیعه؟ عرض کنم خدمتون، پس تمام معاتات هم این مسئله است. بعد این کجا سرش در میاد؟ این سوال عقود یا بی، با یه زبون دیگه نحوه انشاء عقد یا از لواحق صیغه بیعه. ما دو جور داریم تو کتب فقهی، بعضی معاتات رو در ضمن صیغه میارن، مثلا میگن ان البیع کان بالصیغه، بعد میگن که خب تتمتون. حالا یه جاهایی داریم بیعه با صیغه نیست، با قبض و اقباض با فعل، این میشه از توالی صیغه بی، یا نه میخوایم خودشو به عنوان یک نحو انشاء عقد، انشاء العقد اما ان یکونه باللفظ او بالفعل، با این ادبیات. بعد اصلا اختصاص به بی نداره، جعاله هم میخوایم همینه بحث کنیم، اجاره هم میخوایم بحث کنیم، طلاق هم میخوایم بحث کنیم، صلح هم میخوایم، خیلی ها رو میخوایم اینطوری. مفهوم شد؟ پس ما آقا رحمت دوباره میبینید این سوال چقدر مهمه؟ سوال فقط مسئله تبویب و چینش کتاب مکاسب شیخ نیست، اما
با این شأن نزول میشه سراغ. خیلی شأن نزول ها، برای من گفتم هر جایی کتابو دست بذاریم تا این سوالو معلوم نکنیم، خانشمون از عبارت متشابه خواهد بود. مستحضر شدی؟ خب الان میگم، الان یکم برم جلو، الان میخوام حسن همینو بپرسم، یکم بام بیاید، یه ذره بام بیاید. فقط من چون نمیدونم، من وقت ندارم، این بحثم جاش الان نیست. من اول همه کتاب کلاس های مکاسبم یه دور اینه میرم، چون مگه بچه هایی که با خودم اومده باشن از اول، اول جلد 6 دوباره همین بحث تر میکنم سر نقد و نسیه. هم تا معلوم نکنیم جای بحث معلوم نمیشه جانم.
میتونیم بگیم اصلا موضوعش در مکاسب بحث اصلا عبوده بقیه این مسائل چند مبادی میشن، مثلا همون مکاسب معلمی صدق و حزب و بحث و دیدت همین ها
واقعا کتب فقهایی طوریه وجدانن وقتی میخونیم میفهمم دارید چی میگید. خواهم بریم جلو رو متن که میریم، واقعا این متن، جنس این متن توی صدق و کذب، جنس این متن توی غیبت، جنس این متن توی مجسمه سازی، جنس این متن توی اخذ الاجرت علی الواجبات، با جنس این متن وقتی داریم مثلا در مورد شروط مثلا عوضی این شروط متعاقده این بحث میکنیم، جنساشون متفاوته که به این بگیم مسائل، به این بگیم مبانی.
جنس بحث های شیخ یه جورایی نه ترتیب بابی داره، نه آدم میتونه بفهم چینا به هم بسته.
حالا یه لحظه اجازه بگید، این کشتن از جواب سواله. یه عده زیادی میگن آقا این مکاسب اصلا شیخ خودش ننوشت، شیخ تیکه تیکه هارش نوشته بود کنار هم گذاشتن، ردش کنیم بره. من چرا اون دوره واسطه فقه گفتم براتون؟ میخواستم جواب این حرفو بدم، نه خیر، این اختصاص به مکاسب شیخ نداره. جامع المقاصد محقق کرکم هم میتوره، مسالک شهید ثانی هم میتوره، الروزه شهید ثانی هم میتوره. میخواستم جواب همینو بدم، چرا اون استنادو کردم، چرا گفتم کل وحی عبارتهای محقق علی. حالا اینو این بند خدا، این مکاسب محرمه، مکاسب ما به معنای با سه تا بخشش به هم، این بند خدا این منتاجه، تیکه تیکه هایی نوشتن چسبوندن به هم، اونا چی؟ خب اونا هم همینطوره. پس مسئله ما باید یه جای حلش کنیم.
میتونیم بگیم که اصلا شاید شیخ هم همونطور
که خب اونا چی بوده تو ذهنشون؟
شاید
اونا
شاگردان
شیخ
بر اساس
اقوال
کلن گذشته اومدن.
اینه بلش کن، اونا حل کنیم، اونا چرا این کار کردن، چه جوری داشتن مش میکردن. بالاخره ما باید این سؤاله بدیم، این سؤال اینطور نیست که بشه بکشیمش زیر خاک مدفونش کنیم. ایه هر یه مدتی با سر باز میکنه یه عبارتی، یه دفعه میبینی شیفتش میکنن به کجای فقه، دوباره ما میمونیم این الان جزء کدوم دست مباحثه. ما باید یه بار اینو برای خودمون حل کنیم.
گفتیم اون که باید نگاه بهش تصحیح بشه این است که ما در حلی دیگه میگم دیگه اشکالاتو میذارم کنار، ما در کتاب در کتب فقهیمون یه عناوینی داریم که عناوین کتب فقهیه، مثل کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الارث، کتاب الحد، کتاب القصاص. این عناوین کتب فقهیه که علم فقه را تبویب میکنن. تو این مرحله علم فقه یک علم استدلالیه. یادتون میاد تو اصول فقه خوندید قیاس فقهی، قیاس اصولی، یه علم استدلالیه. طبیعتاً از با تو استدلالم از کدومی که از حجج منطقی بیشتر استفاده میشه یا غالباً استفاده میشه؟ قیاسه. پس استدلال غیر مباشره، پس صغرا و کبرا درش به وجود میاد و هم فرم هر علم استدلالی که تو منطق گفتیم لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، ملاکش محصورات اربع، با قضیه شخصیه کاری نداره. همه اون چه که ما توی نظام استدلالی در علم منطق برهانن خوندیم، علم فقه در این مرحله اینه. بعد اون موقع طبعا تبویبش مورد بحثم قرار میگیره، همونطور که شما یادتون باشه اصلا بیع و ول کنید دوستان، بیاید کتاب الطهاره دیگه، کتاب الطهاره کتاب عبادیه، مثل بیع و معاملات و عقلایی و اینا نیست. یادتون بیاد شرح لمعه فقه یک، شیخ شهید اول تعریفی گفته بود، شهید ثانی شروع کرد تعریف طهارتی که کتاب الطهاره رو میخواد محوریت بده و جنبندی کنه و مسائلش رو تحت یک عنوان و یک باب خاص در بیاره. اگه یادتون باشه بحث میکرد آقا این تعریف، تعریفی که از عبارتهای شهید به دست میاد، جامع هست جامع نیست، اطرادش چجوره، انعکاسش چجوریه. اگه یادتون باشه آخر آخرش هم گفت ول امرو سهلان، ما تعریفی که بتونیم همه مباحث کتاب و طهاره رو تحت یک عنوان جمع کنه نمیتونیم ارائه بدیم، چون طهارت رو اومدن مثلا رو فعل مکلف تعریف کردنه، در حالی که ما تو کتاب و طهاره میخواد در مورد مطهرات هم بحث بکنیم، شمس رو چجوری بیاریم از احکام فعل مکلف قرار بدیم. خب چرا اینو یادآوری کردم عزیزان؟ پس اونجا ما علا سبیل منهج و روش و سیره و دیدنی که تو همه علوم استدلالی و علمی مورد بحث و بررسی قرار میگیره، اونجا هم داریم بررسی میکنیم، یه عنوانی میاریم، جامعیتش، مانعیتش، حدودش، سقورش، بعدم استدلالهاش، مقدماتش، اصول موضوعش، اصول متعارفش، قشنگ مثل همه علوم. اما اینو ولش کنید، این شد کتاب و طهاره. گفتم با چی شروع کردم این بحثی که رو؟ با عنوان باب، عنوان کتاب داشتم توضیح میدادم، تبویب علم فقه. اما علم فقه از این جنبش مثل همه علوم استدلالی، بشری، تحقیقی، اما این علم فقه یه جنبه دیگه هم داره که معمولا این دوتا با هم تو اذهان خلجان میکنه و تا موقعی که ما ملاکات اینا رو هم تفکیک نکنیم نمیتونیم احکام، گاهی احکام اینو به او، گاهی احکام او رو به ای، گاهی این رو برای او تخته میکنیم، گاهی او رو برای تخته میکنیم. اون جنبه جنبه مقدس و ارزشمند و غیر بشری و غیر تحلیلی ماست. چیه؟ اونجا میخواد آقا حکم فعل مکلف رو بده، مکلف میخواد برای انجام بده. اینجا دیگه ربطی به من و شما نداره. یعنی ما متعهرات رو چه تو کتاب طهاره بیاریم، چه ندونیم کجا بیاریم، چه تو مثلا کتاب الصلات بیاریم فرض کن مثلا، بالاخره متعهرات حکم شرعی دارن، روایت صحیحه وجود داره، دلالت داره بر متعهریت شمس با قوانینش و السلام. ای تیکش دیگه ربطی به رفت و برگشت ما نداره، تابع عنوان دلیله، عنوان دلیل صدق میکنه درسته، صدق نمیکنه دلیل اجتهادیش مخدوشه، باید بریم سراغ اصل عملی تا بروالشه. اصلا این ربطی نداره که ما کجای علم بذاریمش یا کجای علم نذاریمش. دقت کردید؟ تو این جنبه دوم ما نوکر سیستم اجتهادی مونیم که بر دلیل نقلی، یعنی بر فقه فاخر، یعنی بر قرآن و عترت، بر حجت معتبره جاری میشه. مثلا چون مبنای من اینه که مثلا تمسک به عام تو شبه مصداقیش امکانی نداره، پس من هر جایی که شک بکنم تو صدق عنوان سعید دیگه حق تیمم کردن ندارم. حالا اگه مبنام اینه که نه تمسک به عام تو شبه مصداقیش اشکالی مثلا نداره، دلیل فرموده فتیمم سعیدن، طیبا منم تو این شک دارم این سعید است یا نه، اشکال نداره تمسک میکنم، هیچ مشکلی هم پیش. اینجا ملاک میشه صدق عنوان دلیل، دلیل لفظی، دلیل لبی و احکامش دیگه ربطی به اون، الان تمرکزم اینجاست، ربطی به اون عنوان باب، عنوان مسئله نداره. آقا عنوان باب چیه؟ رکوع. حالا بیم تو معاملات، عنوان باب چیه؟ مثلا بیع، مثلا معاتات، نقدی، مرابحه، عنوانایی داریم دیگه الان، نقد، نسیه. ما کاری به عنوان تو ندارم. عنوان کتاب چیه؟ بیع. آقا بیع چه فرقی با اجاره داره؟ بی تملیک عین به عوضه، اجاره تملیک منفعت به عوضه، متباینانه دو کتاب فقهی رو هم درست کردنه. اما حالا من میخوام حکم فقهی بدم، میخوام برم تو جنبه دومه. قرآن آیه فرموده احل الله بی، بی در آیه به چه معناست؟ من بی در آیه رو که عنوان کتاب البی نمیگیرم. بله اگرم بخواد گرفته بشه این نیاز به ای داره که اثبات کنیم کتاب البی بیعش همون بیع مندرجه در آیه است، مقدمه میخواد، به ای راحتی اثبات نمیشه. من عنوان بیعم اونجا چیه؟ حالا باید سیستممون رو پیاده کنیم که تو اول کتاب البی شما خوندید، منم نمیخوام الان معطلتون کنم یا حتی اذیتتون کنم بگم برید تحقیق کنید برام مطلب بیارید. اجمالا اونجا خوندیم بحث اسباب، مسببات، معاملات، ادله امضاء، امضاء ما عندل عقلا، بعد احل الله البی بیعش بیع عرفی میشد با اون سیستم، بیع عرفی مبادله تو مالن به مالنه. لذا شاهدش بیار، شهید ثانی وسط کتاب اجاره وقتی میخواد تملیک منافع فعل حر رو درست کنه میاد به چی تمسک میکنه؟ به اوفو بالعهود، به احل الله البی، به تجارتن عن تراز. پس احل الله البی اومد تو کتاب الاجاره استفاده شد. آره مصر رو فی ذالک، بابا این بیع اینجا غیر بیع مصطلح فقه هاست در تبویب کتب به فقه من جملته ها بیع افتاد. آقا این مطلب به این واضحی به شدت سبب مغالطه میشه تو فقه. گفتم دوستانی که نبودن حتما جلسه قبل رو گوش بدن، جلسه قبل خیلی من بذر پاشی کردم که به اینجا برسم الان اینو به این راحتی بتونم بگم. خب حالا علی آقای حمیدی بریم جلوتر. آقا این کتاب مکاسب که نوشته شد، حالا تجزیه سه بخش کتاب مثل رسائل که سه تا رساله بود کنار هم چسبوندن، یا نه این کلش رو هم یک کتابه؟ توضیحات چه جلسه پیش مقدمات چه گفتم؟ نه خیر، کلش رو هم یک کتابه. دیروز گفتم که وسط مکاسب محرمه اگه این که قرار تو متاجر و بی باشه چجور ما همه در مورد اجاره صحبت میکردیم؟ چه ربطی داشت به اجاره؟ یادتونه؟ سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی خیلی ممنون. چه ربطی داشت به اجاره؟ توضیح و ذالک. ما از اول مکاسب میخوام ذهن رو عوض کنم، شیخ کلش رو هم یک کتاب دیده، یعنی محرمه بی خیارات یک کتابه و این کتاب هم بر اساس همون روایتی که اول شیخ آورد که یعنی ما چوب گرفتیم زدیم تو سرش بند خدا کشتیمش، معلومم نشد داریم قال شیخو میگیم یا قال المحقق الکذایی، معلوم نبود داریم بابا خب ما میخوایم مکاسب بخونیم، شما میای یه روایت میکشیم ما نفهمیدیم اینطور که شما کشتیدش، شیخ از حد طلبه پای 4 و 5 هم اومد پایین‌تر. خب اینطوری که شما میگید این روایت هم دلالتش مخدوشه هم سندش مخ هم همه چیش، به این شیخ چیش بود رفت از این روایت استفاده کرد؟ بعد این روایت هم قوام اصلی کل کتاب قرار داده. حالا الا ماشاءالله تو همین فضولی بهتون نشون بدم از این روایته. اون روایته ملاکش موضوعشو بیاید یادتون بیاد، معایش العباد، معایش العباد علا اربعت ارکان، موضوع روایت ای بود. معایش میشن جمیع معاملات، اختصاص به بیع نداره. لذا قسم دوشم اگر نگاه بکنید حتی اگه درست تو ذهنم باشه تو مکاسبای چاپ کنگره این صفحه این وریه، نه صفحه بعدیش که میشه صفحه دو روایت، یعنی صفحه دو کتاب شیخ، صفحه این وریش وسط صفحه نگاه بکنید شروع کنید در مورد انواع اجاره صحبت کردن. ما موضوعمون معایش العباد بوده، لذا تو محرمه هم بحثمون در مورد انواع محرمات در معایش العباد اختصاص به بیع به معنای تملیک عینن به عوض مقصود نداشته. خب تو همین فضا بیعی هم که داریم اینجا درست میکنیم بیعی هم که اینجا کتاب البیع رو درست کردیم، بیعی که کتاب البیع رو درست کردیم، بیع کتاب البیع نیست، بیع موضوع احل الله بیعه. بله ایاتون باشه همون عبارت اول کار بیاد که جزو متناقص‌ترین عبارت های مکاسبه و 30-40 صفحه هم حاشیه روش فقط جمع کردن. آقای مروج که یه ذره بعد از حواشی رو بررسی کرده شده 40-45 صفحه، همون اول مکاسب، اول بی. چی گفت؟ گفت که و هوه نوشت اینطور، نوشت کتاب البی و هوه کما عن المصباح مبادلت و ماله به ماله و از ظاهر اختصاص المعوضه بالعین. بعد مقابلش کرد با اجاره، همه گیر کردن، گفتن که این و هوه ضمیر به کی میخوره؟ بعد چرا شیخ از مصباح المنیر عبارت آورده؟ اگه از مصباح آورده و مصباح حجته، حجت لغوی تعبدیه، پس چرا شیخ بعدش گفته و از ظاهر اختصاص المعوضه بالعین؟ این و از ظاهرش یعنی خواسته اجتهاد کنه تو حرف مصباح؟ خب اگه اجتهاد میکنی، خب ما اول گفتیم چرا مصباح آوردی، تو خودت حجت قول لغوی قبول نداری، اگه قبول داری آوردی پس چرا و ظاهرشو آوردی؟ گیر کرد اونجا، خیلی بحث بود. بعد ما اون موقعی طوری معناش کردیم، گفتیم نه عبارت ظاهرا میشه روونش کرد. جناب شیخ اعظم گفته این و هو ضمیر میخوره به کتاب البی، کتاب البی، کتاب البی، کتاب البی کیه؟ اختصاص المعوضه بالعین، تملیک عینن به عوضه. البته این بیعو که فقها اصطلاح کردن برای کتاب البیع که شد تملیک عین به عوض، این اخص از معنای لغویشه، این میشه کتاب البیع. اما اون بیعی که موضوع دلیل شرعی ماست که احل الله البیعو میگیره، اون مبادله تو مالن به مالنه، لذا ما توش از اجاره، تو اجاره هم ازش استفاده میکنیم، تو معاتات که حتی عقدش فاسد شد نه صیغه نداره، یه بار صیغه نداره معاتات، یه بار صیغه لفظی باطل توشه، ما با قبض و اقباض و فعل میخوایم حجتش کنیم تو تنبیهات، تنبیه آخر معاتات. شیخ گفت تو همه اونا من از احل الله البی استفاده میکنم. وقتی خواست حجت معاتات رو درست کنه گفت به دعوا کونها بیعن عرفن، این عبارت شیخه، چجور معاتات بی شد؟ با همون معنای عم مبادله تو ماله. گفت و به ذالکه یندرج و تحت قوله تعالی احل الله البی. پس شیخ اعظم اون بیعی رو که الان داره محل بحث قرار میده که باش بخواد خیلی احکام رو معلوم کنه، کار به تبویب و تدوین کتب فقهی ندارم، الان شیخ میخواد حکم شرعی معاتات به فضولی با فروزشون رو درست کنه و اینا رو همه رو مندرج تحت بیع احل الله البیع میدونه. چرا؟ چون بیع احل الله البیع دائرش به اندازه بیع کتاب البیع مزیق نیست. اینو باید حواسمون رو بدیم. حالا با همین نگاه، لذا شما اومدید یادتون بیاد یه سری تناقضا رو حل کنیم، مثلا گفتید که آقا شیخ چرا اومده وقتی در مورد صیغه صحبت کرده در بیع اوائل کتاب البیع، در مورد صیغه صحبت کرده، بعد در مورد این که حالا مثلا صیغه‌اش چی، اولا صیغه میخواد یا نه، ثانیا حالا صیغه‌اش چی باشه، بعتو باشه، بعنی بشه، چه اشکالی داره، استیجاب مقدم، اینا رو بحث کرد شیخ. بعد اونجا شیخ با بعضی تو اون موارد با اینکه بی اجماع فقها بر لفظی بودنشه و استیجاب مقدم اجماع بر بطلانش داریم کار کرد. دوباره وقت همون وقتی اومدیم تو معاتات با بیع عرفی معاتات رو درست کرد. پس شما اگه می‌خواستی تعبدی کار کنی پس چرا تو معاتات اینطوری حرف زدی؟ اگه می‌خواستی عرفی حرف بزنی با ادله امضا پس چرا رفتی اونجا اینقدر تعبدی باش کار کردی؟ عده زیادی از این جور سوالات با تفکیک بین این دو تایی که گفتم بهتون و جاگذاری هر کدوم از اینا و احکام اینا حل میشه.